سلام خدمت همه عزیزان و عرض تبریک به مناسبت فرخنده زادروز سرور زنان جهان و مجسمه ایمان برای کل بشریت. موضوع بنده در خصوص خوانش تمدنی خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها هست. همونطور که مستحضرید این خطبه به مهمترین و عرض کنم که مؤثرترین بیانیه یا مانیفست دینداری و زندگی دینی هست که ما از حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام سخنرانی سراغ داریم. این سخنرانی زمانی ایراد میشه که غصب شده از ایشون باغ فدک و در واقع هم به مثابه حق جویی و حق طلبی و هم در واقع با تعریض به نظام و سیستم سیاسی حاکم پای منبر میرن و سخنرانی میکنن و این خطبه رو با فرازهای تمدنی خودش ایراد میکنن. آنچه که باعث میشه ما در واقع این خطبه رو بخوایم در حدود خانش فراخانی خودمون قلمداد بکنیم و اطلاق در واقع روی کرده تمدنی بهش بدیم این است که نه تمدن به مثابه موضوع، بلکه تمدن به مثابه یک روی کرد الان مد نظر ماست. روی کرده تمدنی روی کرده فراجهانی است، روی کردی هست که همه نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو در بر میگیره. ولذا وقتی ما با فرازهای این بیانیه و این خطبه مواجه میشیم، تفکیک دینداران و از غیر دینداران در این خطبه به خوبی میبینیم. معیارهایی که حضرت میدن دیندار واقعی رو از غیر دیندار مشخص میکنن و دستورالعملهایی رو در واقع پیش پای ما میگذارند که میتونه برای تمام بشریت، برای تمام زمانها و مکانهای او، برای در واقع سرلوح قرار گرفتن تمام تنظیمات سیستم های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به کار بیاد. ولذا ما در روی کرده تمدنی در واقع میایم در موضوع الهیات یا دین قرار میگیریم. الهیات تمدنی اینجا مد نظر ما هست. الهیات تمدنی به تمدن معطوفه و با روی کرده روش الهیاتی که عقلانی و وحیانی است، تمدن‌ها و قوانین حاکم بر اونها رو و معضلات تمدنی رو در واقع مورد بحث قرار میده. اونچه که اینجا مد نظر ما هست این است که در این روی کرده در واقع الهیات تمدنی در مواجهه بین عنصر دین و جامعه سازی و نظام سازی جهانی و فراجهانی باید ببینیم که حضرت چه فرازها یا چه محورهایی رو دارند و اساساً ساختار خطبه فدکیهشون به چه ترتیب هست. از بررسی در واقع ساختار این خطبه ما تونستیم با تمرکز بر تعریف دین و ابعاد دینداری که حضرت در سوی سخنرانی خودشون به کراس به اون اشاره میکنن به این نتیجه برسیم که دین رو در واقع ایشون به رابطه‌ای که انسان در واقع ابتدا با بخشیدن نعمت خدای متعال به انسان آغاز میشه و با ادای شکر از سوی بندگانش استمرار پیدا میکنه و تعریف میکنن خداوند خلقت هستی رو به همگان بخشیده، موجودات رو از معرفت به عبادت و اطاعت خودش رهبری کرده، دعوت خودش رو در پرتو استدلال به آیات خودش پیروز کرده و در ابعاد دیگه و در فرازهای دیگه به ابعاد دینداری اشاره میکنن. ما از توجه به مؤلفه های مؤثر در این سخنرانی که در قالب ابعاد دینداری اونها رو استخراج کردیم، مختصات تمدن اسلامی رو هم به نحوی میتونیم استنباط بکنیم و اون مؤلفه ها و فراز ها و ارکان ویژگی های مختص به تمدن اسلامی رو به نحوی ازش در بیاریم. یکی از این ویژگی هایی که ما در بیانیه به تعبیری فدکیه میبینیم و میتونه یکی از مختصات تمدن اسلامی هم قرار بگیره، نگرش توحیدی هست. حضرت اصلا کلام خودشون رو در شهادت به معبود یکتا و بیشریک آغاز میکنن و میگن گواهی میدهم به جز الله خدایی نیست، شریکی برای او نیست. تفسیر این گواهی و شهادت اخلاص است و پایبند آن قلبهای آگاه که در پیشگاه تفکر و اندیشه معنای. بعدن ایشون به شهادت بر نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان رسول خدا شهادت میدند و در ادامه صفتهای دیگری رو که ما اونها رو در ابعاد دینداری جا دادیم در واقع نقل میکنن: پرچمداری امر و نهی، حمل دین وحی خدا، امانتداری خدا نسبت به خود و مبلغ اون نسبت به امتهای دیگر، اعتقاد به کتاب قرآن کریم به عنوان قانون مکتوب الهی، اطاعت از اوامر الهی، نمازگزاری، کم فروشی نکردن در معامله، دوری از شرابخوری، اجتناب از تهمت، دزدی نکردن، شرک نورزیدن به خدا، خدا ترسی، تقوا پیشگی، سپاسگزاری معبود، پرداخت زکات، روزه گرفتن، حج گزاردن، برپایی عدالت، قبول امامت و پیشوایی اهل بیت علیهم السلام، جهاد، صبر، امر به معروف، نیکی به پدر و مادر، حفظ پیوند خیشاوندی، وفای به نذر، قصاص خون بیگناهان از مهمترین محورهایی هست که ما در واقع در این خطبه و در این بیانیه و مانیفست نظام سازی میتونیم مشاهده بکنیم و از اونها بتونیم مختصات تمدن اسلامی رو که میتونه فرازمانی است و میتونه مبنای نظام سازی و نظام های مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی قرار بگیره رو استخراج بکنیم. با توجه به کوتاهی وقت، من در واقع این ویژگی های مختص تمدن اسلامی رو با توجه به بیانیه در چند بود خلاصه میکنم. اول، نگرش توحیدی هست. دوم، نبی محوری، امام محوری و اطاعت تاب محوری، اخلاق محوری و عدالت محوری به نظر بنده یکی از یا پنج ویژگی یا مؤلفه مهم تمدن اسلامی هستند که فرا در جای جای خطبه در واقع با فرازها و فقرات اون مزین شدن و بهشون اشاره کرده. فیلمثل در بحث عدالت محوری ما میبینیم که برپایی عدل و العدل تنسیقا للقلوب، و عدل را برای استواری دلها مقرر ساخت. معلوم میشه که در واقع برپای عدالت میتونه آرامش رو به جامعه و به نظام ها و سیستم های اقتصادی اجتماعی ما هدیه بکنه، اون چیزی که به نحوی گم شده جهان امروز بشریت هست. و این عدالت و برپایی عدالت با استواری دلها در واقع میتونه کار آرامش بخشی رو در نظام اقتصادی و اجتماعی در واقع جاری و ساری بکنه. یا در فراز دیگه، ما بحث اخلاق محوری رو به عنوان یکی از مختصات تمدن اسلامی به نظرمون رسید. تأکید بر صبر و صبر و علل استیجاب الامر و بردباری را برای به دست آوردن پاداش قرار داد ذکر میکنند. بحث خدا ترسی، تقوا پیشگی، دوری از شراب خوردن، اجتناب از تهمت و دوری از تهمت ناموسی را برای محفوظ ماندن از لعنت جعل نمود و ترک دزدی را برای تحقق عفت و پاکدامنی لازم گردانید. و رعایت احکام مهم مثل پرداخت زکات، روزه گرفتن، حج گزاردن و حج را برای تقویت دین شما مقرر کرد و روزه را برای تحقق اخلاص شما بر جای گذاشت و زکات را برای پاک کردن جان و فراوانی روزی شما بنهاد و نهی از شرابخوری را برای پاکیزه ماندن از پلیدی ها مقرر کرد و رعایت کیل و وزن در معاملات را برای درمان کم فروشی قرار داد و پیوند خیشاوندی را برای فزونی خیشاوندان مقرر کرد. و ایشون در فرازی به وفای به نذر هم حتی بر وفا و به نذر اشاره می کنن و این رو در واقع که از ویژگی های دینداری قرار می دن. و می تونیم در کنار این ویژگی های اثباتی و ایجابی، ما فرازهایی رو هم در خطبه ببینیم که نشون دهنده بیدینی است و نشون دهنده این معیارها معیارهایی است که دینداران غیر واقعی رو از دینداران واقعی مشخص میکنه. به زعم بنده این سه تا مؤلفه مهم داره که و در واقع پنج یا شش تا مؤلفه در مجموع، یا اگر بخوایم که اونها رو به صورت اصلی و فرعی تقسیم بندی بکنیم، که غیر دینداران رو یا دینداران غیر واقعی رو از واقعی مشخص میکنه. یکی از اونها دور ساختن شایستگان هست به زعامت و اداره امور مسلمانان. یکی دیگه تغافل هست در دادخواهی از مظلوم، لگدمال کردن سنت های پیامبر، زنده کردن سنت جاهلی. اینا ویژگی های دینداران غیر واقعیه، کسانی که در دادخواهی از مظلوم خودشون رو میزنن به غفلت، تغافل میکنن. کسانی که شایستگان رو به زعامت و اداره امور مسلمین دور میکنن، اونها رو از این جایگاه دور میکنن. کسانی که سنت های پیامبر رو لگدمال میکنن، سنت های جاهلی رو زنده میکنن. سکوت در برابر عدم اجرای حقیقت، از ترس برپا شدن فتنه و جنجال، چیزی که شاید امروز ما بیشتر بتونیم اون رو حسش کنیم، ملموستر شده برامون. اگر که نخواهیم که حقیقت رو اجرا بکنیم و سکوت کنیم در برابرش، از ترس اینکه فتنه برپا میشه و جنجال میشه، این یکی از ویژگی هایی است که حضرت در بیانیه خودشون مطرح میکنن. اشارهشون به این جمله است که پیامبر هنوز دفن نشده بود که هرچه خواستید کردید و بهانه آوردید که از فتنه می ترسید. یکی دیگه از ویژگی های دینداران غیر واقعی، عدم پیکار با پیمان شکنان دین خداست. پرهیز از عمل به تعالیم قرآن، پشت سرفکندن قرآن، تنپروری، عافیت طلبی، بی تفاوتی. اینها ویژگی هایی است که در واقع در فرازهای سلبی به عنوان معیارهای دینداران غیر واقعی حضرت اشاره میکنند. و همونطور که عرض کردم، ما در این فرازها با یک رویکرد تمدنی که میتونه مبنای نظام سازی های اقتصادی اجتماعی در فرازمان و فرامکان قرار بگیره، ویژگی هایی رو پیدا میکنیم که این ویژگی ها در ابعاد اعتقادی، عاطفی، بینشی، رفتاری و کنشی میتونه برای ما در تنظیم و تنسیق نظام های اقتصادی اجتماعی مبنا و ملاک قرار بگیره. و نگرش تولدی، امام محوری، اطاعت محوری، کتاب محوری، اخلاق محوری و عدالت محوری به زعم بنده از پنج خصوصیت مهم مختصات رویکرد تمدنی حضرت در این بیانیه سیاسی اقتصادی اجتماعی بشریت هستند. ما در این فراز عرض کردیم که اولا خطبه فلکی به مثابه مصداق عملی لا تظلمون و لا تظلمون یک مشی سیاسی حضرت هست که نه ظلم میکنن و نه زیر بار ظلم میرن. وقتی به قصد در واقع فدک از ایشون گرفته میشه، برای احقاق حق اون به میدان میان و با میدان آمدنشون هم مطالبه حق فردی میکنن، هم تعریضی به نظام سیاسی حاکم میکنند و در این تعریض اون محورهای مهم دیدگاه های تمدنی خودشونو که میتونه مبنای نظام سازی برای ما قرار بگیره و در هر عصر یا هر دوره‌ای در واقع برای اداره امور زندگی بشریت و مسلمان ها نصف العین قرار بگیره رو مطرح میکنن. ولی زا ما اینجا سعی کردیم که با رویکرد الهیات تمدنی بتونیم این قوانین رو استخراج بکنیم از خطبه فدکیه و مانیفست حضرت.